از سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، و علاوه بر اینها دو خط ارتباطی دیگر هم داریم که همراه شماست. شماره تلفن های 2786-1035 و شماره تلفن 2265-2285. آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای یک هایی که شما عزیزان، و دعوت میکنم تا لحظات دیگه همراه بشید با گفتگوی اقتصادی امروز ما که به صورت زنده و مستقیم و به صورت تصویری از استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان میشه به مناسبت روز آمار و برنامه‌ریزی با موضوع نقش آمار در فرآیندهای اقتصادی کشور، که شما عزیزان میتونید به آدرس اینترنتی ما هم برید www.radiogoftegu.ir و به صورت تصویری همین برنامه رو دنبال بفرمایید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. حسین دوخ هستم، همراهی شما شنونده گرامی رو در این برنامه خوش آمد میگم.
من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه. خوشبختانه کشور در حال پیشرفته، با قطع نظر از آمارهایی که خود ما میدیم. نه، رصد کنندگان جهانی هم همین رو میگن، اونها هم تصدیق میکنن که کشور از جهات مختلف در حال پیشرفت هست.
یکی از چالش ها تردید در توانایی های درونی است. به دانشمند خودمون اعتماد نکنیم، به مجموعه های در امور اقتصادی اعتماد نکنیم، این یکی از چالش هاست. بایستی اعتماد کرد، بایستی مردم رو وارد جریان عظیم اقتصادی کشور کرد.
خب امروز تصمیم داریم به مناسبت روز آمار و برنامه‌ریزی که اول آبان ماه هست در مورد آمار و توسعه اقتصادی صحبت بکنیم، تبیینی داشته باشیم بر نقش آمار در فرآیندهای اقتصادی کشور. امیدوارم که بتونید همراهی بفرمایید ما رو. هر نهاد و سازمانی برای نظم بخشیدن به امور داخلی و ارائه بهتر وظایف خودش به برنامه‌ریزی و آمارگیری نیاز داره تا بتونه موفق عمل بکنه. از اونجایی که تصمیم گیران و سیاستگزاران زمان بسیار اندکی رو برای تجدید نظر در تصمیم‌های خودشون یا اصلاح و متوقف ساختن جریان اونها در اختیار دارن، نظام آمار ملی به عنوان بخشی از نظام اطلاعاتی کشور میتونه در زمان مناسب اطلاعات و آمار درست و به هنگام رو در اختیار تصمیم گیران قرار بده. امروزه از آمار به عنوان علم یاد میکنن که در شاخصهای توسعه نقش بسزایی داره. در برنامه امروز اینجا در استودیو در خدمت دو بزرگوار هستیم که تا لحظات دیگه خدمت رو معرفی خواهم کرد و انشاءالله در طی برنامه هم مهمانانی رو خط تلفنی خواهیم داشت که به موقع خدمتتون معرفی میکنم. اما شما هم اگر خواستید که با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خودتون رو درباره موضوع مورد بحث امروز ما در گفتگوی اقتصادی با ما در میون بگذارید، میتونید بهمون پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاهمون، شمارش 30035. شماره تلفن هایی هم داریم که اگر مایل بودید میتونید تماس بگیرید و نقطه نظرات خودتون رو یا اگر سوالی دارید با ما در میون بگذارید. 27861035 و شماره بعدیمونم 22652285 هست. منتظرتون هست. خب این رو هم بگم خدمتتون که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همطور متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftogu.ir. چند لحظه دیگه گفتگومون رو شروع میکنیم، همراهمون بمونید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، نقش آمار در فرآیندهای اقتصادی کشور موضوعی هستش که امروز در برنامه گفتگوی اقتصادی می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم. اینجا در استودیو آقای دکتر ایوب فرامرزی رو داریم، معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران، و آقای دکتر اشکان شباک که عضو هیئت علمی پژوهشکده آمار هستند. آقای شباک سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
خیلی ممنون، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌تون. من هم روز آمار رو خدمت همه کنشگران آماری کشور، برنامه ریزان، سیاستگزاران و همه علاقمندان به وظینفعان این موضوع تبریک عرض می‌کنم.
سلامت باشیم، ما هم تبریک عرض می‌کنیم خدمت شما. و آقای فرامرزی سلام و عرض ادب، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی، همکاران محترم، شنوندگان خوب رادیو، و جا داره که روز آمار رو خدمت همه ذینفعان نظام آماری، کاربران، سیاستگزاران و افرادی که به نوعی در این حیطه فعالیت میکنن و روندها و مسائل آماری رو مورد توجه قرار میدن تبریک عرض کنم.
بله خیلی متشکرم آقای فرامرزی، ما هم خدمت شما و همه دستاندرکاران و درگیران این حوزه تبریک عرض میکنم. امیدوارم که بتونیم هرچه بیشتر شاهد نقش آفرینی حوزه آمار و اطلاعات در تصمیم گیری های کشورمون باشیم. اما بریم با توجه به این که میخوایم نقش آمار تو فرآیندهای اقتصادی بررسی بکنیم، آقای فرامرزی با شما شروع بکنم. هم بهمون بگید اصلا وقتی که میگیم آمار منظورمون چیه، هم بیایم توسعه اقتصادی رو تعریف بکنیم و بعد رابطه این دو رو آقای شباک برامون توضیح بدن.
خب اگر اجازه بفرمایید من بحثم رو با بحث توسعه آغاز میکنم. این که این توسعه اقتصادی یا به شکل کلی توسعه چه چیزی است که تقریبا میشه گفتش که دغدغه اصلی همه کشورها، همه ملت هاست و خیلی خیلی مشتاقش هستن و به دنبالش هستن. توسعه یک، خدمت شما که عرض بکنم، روی کردی است که در علم اقتصاد ایجاد شد به شکل ویژه در سالهای پس از جنگ جهانی دوم. در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم به علت ویرانی‌های شدیدی که به جا مونده بود ناشی از جنگ 6 ساله گسترده‌ای که وجود داشت، خیلی از کشورها آسیب دیده بودند. بعضی از کشورها آسیب کمتری دیده بودند و نقش پیشرو رو بازی می‌کردند. کشورهایی که عقب مانده بودند، این تفکر و این ذهنیت براشون ایجاد شد که ما چه کنیم تا این عقب ماندگی، این ویرانی‌ها و این آسیب‌های برجا مانده از جنگ رو جبران بکنیم. کشورهای پیشرفته هم خب همونطور که استعذار دارید، در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم اصطلاحاً جنگ سرد آغاز شد. یک رویارویی بین مکتب فکری و نظام فکری کمونیست و خدمت شما که عرض کنم سوسیالیست در مقابل نظام فکری کاپیتالیست. اینکه کشورهای پیش رو عمدتاً کشورهایی بودند که نظام اقتصادی کاپیتالیسم رو برگزیده بودند. این کشورهای کاپیتالیست که از لحاظ اقتصادی هم وضعیتشون مناسبتر بود و پیشروتر بودند، برای اینکه کشورهای تخریب شده و کشورهای عقب مانده رو از دام فرو افتادن به نظامهای کمونیستی در امان بدارن، سعی کردن اونها رو توسعه بدن، سعی کردن اونها رو به وضعیت مطلوب و مناسبی برسونن.
یعنی چی کار کنن؟ توسعه بدن یعنی چی؟ دقیقاً چه اتفاقی؟
من خدمت شما عرض میکنم. این دوتا انگیزه به شکل کلی وجود داشت تا اینکه این کشورها بخوان تقویت کنن کشورهایی که عقب مانده بودن. به شکل کلی سه دسته تفکر در ارتباط با اقتصاد توسعه شکل گرفته از اون سالهای بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون. دسته اول تفکراتی بودن که صرفاً به رشد اقتصادی توجه می‌کردن. می‌گفتن که اگر ما بتوانیم مدیریت کشور را به گونه‌ای انجام دهیم، منابعی که در کشور هست رو به شکل مناسبی مدیریت کنیم، تا اینکه
این توسعه رو
رشد اقتصادی صرفاً ایجاد بشه، تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا بکنه، حجم تولیداتمون افزایش پیدا بکنه، کشور خود به خود به شرایط توسعه خواهد رسید. حالا من قبل از این که بخوام به تعریف آکادمی که توسعه برسم، فقط این رو براتون بگم که توسعه به معنای رفاه بالاتر به شکل کلی. برای گفتم برای اینکه به سطح رفاه بالاتری برسیم در این عرصه رقابت‌های تنگاتنگی که وجود داره، نسل اول اقتصاددانان اومدن این بحث رو مطرح کردن که رشد اقتصادی کلید کاره، ما بایستی سعی بکنیم که جی دی پی رو افزایش بدیم. نسل دوم اقتصاددانانی اومدند و گفتن که لزوماً افزایش جی دی پی به معنای توسعه اقتصادی نیست و افزایش جی دی پی منجر به توسعه اقتصادی نخواهد شد، کما اینکه خیلی از کشورها ممکن است از طریق فروش منابع طبیعی خودشون به رشد اقتصادی برسن. شاید بشه مثلا کشورهای نفتخیز رو اشاره کرد یا کشورهایی که معادن زیادی رو در اختیار دارن، اینها عمدتاً با فروش مواد می توانن جی دی پی خودشون رو افزایش بدن، ولی این افزایش جی دی پی لزوماً منجر به
توسعه نمیشه،
افزایش رفاه جمعی کشور نمیشود. ممکن است در کوتاه مدت جریان درآمدی رو ایجاد کنه، ولی در بلند مدت یک واجه اقتصادی است متکی بودن به یک محصول به ویژه محصولات نفتی یک موزلی رو ایجاد میکنه به اسم بیماری هلندی در اقتصادها که موضوع این بحث نیستش. نسل دوم اومدن گفتن که خب وقتی رشد اقتصادی نمیتواند تنها معیار و ملاک باشد، ما بایستی بحث توانمندی های فردی رو ملاک توسعه قرار بدیم، بحث توسعه انسانی رو مطرح کردن. گفتن مؤلفه های اصلی توسعه انسانی شامل مباحث آموزش، مباحث بهداشت و سایر توانمندی های فردی رو ما بایستی مد نظر قرار بدیم. این که بیایم روی بحث آموزش افراد سرمایه گذاری بکنیم، افرادی که آموزش دیده هستن افراد توانمندتری هستن، در فرایندهای رقابت میتونن کشور رو به شکل خوبی پیش ببرن، در فرایندهای انتقال دانش میتوانن افراد آموزش دیده مناسب، افرادی که آموزش کیفی دریافت کردن، میتونن این آموزش رو به نسل‌های بعدی منتقل بکنن و این دانش منجر به پیشرفت اقتصادی بشه. افرادی که لحاظ بهداشتی دسترسی مناسبی دارن به خدمات بهداشتی، افرادی هستن که توانمندتر هستن و میتوانند بهتر در خلق ثروت و ایجاد رفاه.
نگاه سوم
نگاهی بود که فراتر از نگاه توسعه فردی بود، به بحث توسعه اجتماعی توجه میکرد. این که بیان میکردن که بایستی نهادها و ترتیبات اجتماعی رو به شکل ویژه بهشون توجه بکنیم. این که ما وقتی یک سری افراد توانمند داشته باشیم که این افراد در کنار همدیگه نمیتونن به خوبی فعالیت بکنن، این لزوما منجر به توسعه نخواهد شد. ما بایستی افرادی رو داشته باشیم که در کنار هم یک تیم قدرتمند رو تشکیل بدن. برای همین به شکل ویژه در طی دو دهه اخیر داره به مسئله نهادها و ترتیبات اجتماعی تاکید میشه.
خیلی متشکرم.
من اگر که چند دقیقه وقت داشته باشم دو تا خدمتتون که عرض بکنم، تعریف از توسعه رو بگم و یک نکته دیگه هم هستش که این فرایندهای ایجاد توسعه رو، 5 دقیقه به من فرصت بدید
برگردیم به شما.
من این
بحث تموم کنیم پس بحثتون رو.
آره.
من خواهش می‌کنم که مباحث خیلی طولانی نباشه.
من مقدار سعی می‌کنم که خلاصه
جریان صحبت‌ها رو برقرار.
بسیار عالی. وقتی که این مباحث مطرح شد، بحث خدمت شما که عرض بکنم تعاریف آکادمیکی از توسعه مطرح شد. اینکه من به شکل ویژه دو تا تعریف آکادمیک از توسعه رو خدمت شما و شنوندگان عرض میکنم. مایکل تودارو خب بالاخره یک اقتصاددان شناخته شده در حوزه توسعه است. توسعه رو اینطوری تعریف میکنه: یک جریان چند بعدی است که نیازمند تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی است، طرز تلقی عموم مردم و نهادهای ملی است. ببینید، بایستی تفکرات عموم مردم تحت تاثیر قرار بگیر در فرایندهای توسعه، نحوه فکر کردن مردم تحت تاثیر قرار بگیر، مردم بزرگتر فکر کنند، بهتر فکر کنند، نهادهای اجتماعی مناسب و منسجمی رو بتونن تشکیل بدن. اینها باعث تسریع در رشد اقتصادی خواهد شد و همچنین بایستی کاهش نابرابری و ریشه‌کن کردن فقر رو مد نظر قرار بدیم. این یک تعریف از توسعه است. یعنی ضمن اینکه ما روندهای اجتماعی قدرتمندی رو ایجاد بکنیم، حواسمون باشه که این فاصله نابرابری ها از بین بره و فقر مطلق هم ایجاد نشه، که اینا از آسیب های بزرگ هستن. یک اقتصاددان دیگه آقای دونالدسون توسعه رو اینطوری تعریف میکنن که توسعه به معنی به وجود آمدن تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی. ببینید، هر دوتا روی ساخت اجتماعی تاکید میکنن. ساخت اجتماعی یکی از اصلی ترین عواملش بحث اعتماده، بحث خدمت شما که عرض کنم روابط متقابل و فیما بین مردم در حوزه اجتماع. بحث گرایش ها و نهادهای برای تحقق کامل اهداف جامعه بایستی شکل بگیره. بدون مشارکت اصیل همه مردم، یک جامعه نمیتواند توسعه یابد. این دو تا تعریف از توسعه بود که خیلی خیلی تاکید داره بر روی نقش مردم. البته من در ادامه راه‌های دستیابی به توسعه رو خدمت شما خواهم گفت و بعد از اون بحث ارتباط آمار با این مباحثی که مطرح کردم.
بله، خیلی ممنونم. آقای شباب توضیح مفصلی راجع به توسعه اقتصادی دادن. آقای فرامرزی، فکر کنم همینجا کفایت بکنه که ما بتونیم رابطه بین آمار و توسعه اقتصادی رو همه تحلیلی روش داشته باشیم. اینها ارتباطشون چگونه است؟ چطور آمار میتونه به توسعه اقتصادی کمک بکنه؟ اصلا جزء الزاماتش هست نیست؟
بله، دقیقاً آقای دکتر فرامرزی به خوبی بحث توسعه و ادبیات بوزو رو خیلی خوب تبیین کردن و اشاره داشتن که به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم این مفاهیم یک شکل خاصی رو در واقع میگیره، یه جور نقطه عطفه. اتفاقاً وقتی که ما به تاریخ در واقع شکلگیری و تحولات نظام آماری هم به اون مفهوم علمیش نگاه میکنیم، میبینیم بعد از جنگ جهانی دوم این قضیه همراستا با همون شکل تحولاتی که تو بحثای اقتصاد و توسعه در جوامع بشری هست داره اینجا هم همین اتفاق میفته.
یعنی همراستا با تحولات اجتماعی اقتصادی بوده شکلگیری نظام آماری.
دقیقاً به یعنی وقتی سازمان ملل تشکیل میشه و حالا فرض
تقدم فرمان... تأخرش چجوری
خب
بوده؟
خب طبیعتاً اون مباحث اول شکل گرفته و همزمان البته نه با تأخیر زیاد. فرض بفرمایید مثلا میخوام از نظر شکلی و ساختاری بگم، نه از نظر حالا علمی، از نظر ساختاری فرض کنید وقتی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل شکل میگیره، همزمان حالا با یه تأخیر کوچک زمانی در داخلش کمیسیون آماری سازمان ملل در واقع شکل میگیره، زیر مجموعه اون کمیسیون اقتصادی. اتفاقا این نشون میده که به درستی درک کردن که برای توسعه اقتصادی و البته اجتماعی در همه ابعاد نیازمند آمار اطلاعات هستند و بودند. لذا ما میبینیم که بخش آمار سازمان ملل شکل میگیره بعد از جنگ جهانی دوم، تقریبا همزمان با اینکه بقیه نهادهای این سازمان بین المللی شکل میگیرن. در نهادهای بین المللی دیگه اقتصادی مثل فرض بفرمایید صندوق بین المللی پول یا نهادهای دیگه هم همزمان با تأخیری بخشای آماری اونها شکل میگیره و الان همین سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی بخش آمارشون به نوعی مراجع بین‌المللی آماری نظام بین‌المللی آمار دنیا هم هستن.
یعنی هر چی که جلو رفتن به اهمیت آمار دقیقا. بیشتر پی بردن دقیقا. که دقیقا. کمک میکنه به همون توسعه و رفاه.
بعضی از علمای علم آمار یا حتی مدیریت میگن که آمار زیربنای اقتصاد و یا توسعه و برنامه‌ریزیه، یا یه تعبیر دیگری شاید خیلی از شنوندگان و بینندگان شما شنیده باشن که میگن بدون آمار هر گونه برنامه ریزی، هر گونه حالا به ویژه بحث اقتصادی، مثل راه رفتن در تاریکیه. و این وقتی که ما این سیر تحول نهادهای اقتصادی بین المللی رو میبینیم، حالا سازمان ملل عرض کردم، صندوق بین المللی پول و بقیه نهادها، میبینیم اتفاقا بخش آمارشون الان یکی از مهمترین بخش‌ها هست در نظام بین‌المللی آمار هم، مثل عرض کردم صندوق بین‌المللی پول، مثل همون بخش آمار سازمان ملل و سایر ارگان‌های بین‌المللی. این میتونیم نتیجه بگیریم که آمار نقش بسیار مهمی در توسعه داره، حالا بحث اقتصادی به عنوان یکی از زمینه‌های اصلی و مهم توسعه پایدار.
بله آقای فرمزی، میدونم که شما هم راجع به نقش آمار تو این فرایند توسعه اقتصادی حرف برای گفتن دارید، اگه نکته تکمیلی هست بفرمایید.
نکات خیلی خوبی رو دکتر شباک اشاره کردن. همینطوره، بعد از جنگ جهانی دوم وقتی که فرایند برنامه ریزی برای دستیابی به توسعه آغاز شد، خیلی خیلی احساس نیازی به وجود اومد که خب حالا برای برنامه ریزی ما بایستی چه کاری انجام بدیم. گفتن که برای انجام برنامه ریزی ما نیازمند در اختیار داشتن آمار و اطلاعات هم کافی و هم با کیفیت هستیم. بنابراین اومدن سعی کردن نظام‌های آماری رو شکل بدن، اون نشنال سیستم ارگانیزیشن ها یا NSO ها یا مراکز ملی آماری رو یا سازمان‌های ملی آماری رو شروع کردن به شکل دادن بعد از جنگ جهانی دوم. خب توی کشور ما هم به همین شکل مرکز آمار ایران، خدمت شما که عرض بکنم، در همین راستا بعد از شروع سیستم های برنامه ریزی شکل گرفت.
چه سالی بود مرکز آمار ایران عملا کارش شروع کرد؟
خدمت شما که عرض بکنم، مرکز آمار به شکل حالا سازمانی آنچه که الان داریم میبینیم سال 1344 تأسیس شد، ولی عملا از سال 1303 یک وظایفی سپرده شد به سازمانی تحت عنوان همین سازمان آمار برای انجام سرشماری ها، برای خدمت شما که عرض بکنم آمارگیری از تعداد افراد جامعه. از سال 1303
یعنی وظایف و مسئولیت ها خیلی محدود بوده،
محدود بود، ولی این که به شکل یک سازمان منسجمی و نظاممندی بخواد آغاز و فعالیت بکنه سال 1344. من در ارتباط با این مسئله دستیابی به توسعه و نقش آمار دو تا نکته هستش که بایستی خدمت شما عرض بکنم. ببینید، در راستای این که یک جامعه بخواد در ساحت اجتماعی دچار تغییر و تحولات مثبتی بشه و رو به توسعه قرار بگیره، معمولا میگن که این مسیر از دو طریق ممکنه ایجاد بشه، یا از پایین به بالاست، یعنی از سمت مردم تحولی آغاز بشه در طرز تفکرشون، در طرز برنامه ریزیشون، در خواسته هاشون، و اینکه مردم شروع بکنن به خدمت شما که عرض بکنم ایجاد مطالباتی و مردم سعی کنن در انتخابات شرکت کنن و اون گرایش هایی که مد نظرشون هست رو و اون افرادی که اون توانمندی هایی که مورد نیاز هست رو بالاخره
به چه ربطی به
خب حالا اینو خدمت شما عرض کنم. مردم وقتی که تحولی در طرز فکرشون ایجاد بشه، سعی در های انتخابی یا هر گونه فرایند دیگری افرادی رو همسو با تحولات فکری خودشون انتخاب بکنن. ولی چگونه می شود که مردم دچار تحول فکری بشوند؟ مردم چگونه متوجه می شوند که شرایط متناسب با آنچه که مد نظرشان هست نیست؟ از طریق آمار و اطلاعات. مردم اگر دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق داشته باشن میتونن متوجه بشن.
خب این کاری که شما میگید که مؤسسات نظرسنجی هم میتونن انجام بدن، یا مؤسسات دانشگاهی هم میتونن این کارو بکنن.
مثلا الان مردم متوجه میشن که خب ما به این گرایش فکری رأی دادیم در انتخابات قبل، این گرایش فکری مثلا ممکنه آمار و اطلاعاتی که داره میرسه ممکنه کمبودها و نقصان داشته باشه بر اساس آمار اطلاعات، ممکن نقاط قوتی داشته باشه، قوت داشته باشه، ما سعی میکنیم این رو یا این منشه.
خیلی متشکرم آقای شبک. ما میخوام بیشتر از منظر اقتصادی به موضوع نگاه بکنیم و اینکه اطلاعات و داده ها چقدر میتونه نکته خوبی آقای فرمزدی از اونجا شروع کردن که ما برای برنامه‌ریزی نیازمند اطلاعات و داده ها هستیم، اینکه بتونیم برنامه درستی داشته باشیم. خب این یه بحثه، یه بحثم اینه که این اطلاعات و داده های ما مبدو و صحیح داشته باشه، به تعبیر دیگه یعنی اطلاعات ما واقعی باشه، چون اگه غیر از این باشه خب اطلاعات نمیتونه اصلا ما رو هدایت به سمت اون برنامه‌ریزی درست. این اطلاعات و داده ها رو بهمون بگید که چطور میشه بودنش ممکن شد. آماری الان در کشور ما چی هست، در چه مرحله هستیم بعد از سال 44 فرمودن آقای فرمرزی ساده که شکل گرفت، روند حرکت این مرکز آمار به سمت اینکه حالا دیگه بالاخره میدونیم در دنیا نظام آماری نوین مطرح هست، بوده به این عرصه خیلی مهمه، چه کردیم در طی این الگوهای مد نظرمون بوده، چیکار باید به واقعی دست پیدا بکنیم؟
بله خیلی سوال خوبیه. برای اینکه به این سوالتون پاسخ بدم ناچارم یه مقدار مقدمه چینم و برسم به پال شما. نکته خوب شما دکتر فرامرزی فرمودن و شما خوب اشاره کردید که نظرسنجی هم میتونه کمک بکنه. اتفاقا همین بحث ما هست، ما میتونیم وقتی باید از نظام آماری میکنیم که حالا بحث واقعی بودن کیفیت و این تضمین ها هست، از همینجا ناشی میشه. ببینید آمار خب در همه ابعاد و زمینه ها و زمینه های علمی برد داره دیگه، بالاخره دیگه همه اینو میدونین علم آماره. اما اون چیزی که ما به عنوان نظامی مطرح میکنیم داده هایی هستند که عملا منجر به آمار رسمی شن، که این آمار رسمی طبیعتا در داخل یک نمیگیره، اون نظام ویژگی های مطالبی درش تعریف میشه. واسه همین هم بود که سهای ملی آمار شکل گرفتن و حالا نظام آماری مدرن اشاره کردید، من بهش اشاره خواهم کرد. آمار مللی، اون بحثایی که من اشاره کردم، های مرجع اقتصادی و بعد در کنارشون یا زیر مجموعهشون سازمان های مرجع بین المللی آمار، یک نظام بین المللی آمار رو شکل دادن. اینقدر این آمار بوده. ببین اصلا آمار، حالا فارغ از کاربردش تو همین علوم، چرا آمار شکل گرفت در تاریخ بشر؟ اصلا میدونی چرا آمار برای حکم شکل گرفت؟ یعنی وقتی که بشر جوامع مدنی تشکیل داد، بحث حکومت شکل گرفت، از همون اوائل تاریخ بشری استاتیستیک برای حکمرانی و حکومت کردن. اصلا واژه استاتیستیکس از استیت میاد، استیت در زبان یعنی حکومت کردن. و همینطور که این حکومت و حکمرانی مهمتر شد، پیشرفته تر شد، نیازمند نظامهای برنامه ریزی و تصمیم گیری شد، طبیعتا احساس شد شما نیازمند نظامهای آماری دارید که دقیق باشه. یعنی هر کسی دیگه آمارگیری نکنه. خب الان شما گفتید نظرسنجی، هر مؤسسه‌ای، حالا ما برای نظرسنجی هم البته نظاماتی داریم، سازمان هم هستن، اینطور نیست، ولی در نهایت سازمان هستی که این حتی نظرسنجی هم اگر میخواد بشه بیاد توی قالب مثلا برنامه ریزی بخواد قرار بگیری به چه شکلی، چه بیش برای همین نظام آماری مطرح شد.
این تاکید شما بر واقعی بودن و قابل اتکا بودن
دقیقاً که بر اساس یک اصولی که اصول ملی هم نیست، بالاتر از اونه، اصول بین جهان تبیین میشه، با هم کشورهای خاصی میان. در اصل فلسفه سازمان ملی آمار تشکیل شدن هم همین بوده.
خب الان اتفاق میفته، یعنی بله، ما بله. اطلاعات قابل اتکایی داریم.
من همین که گفتم مقدمات همینه. ببینید ما وقتی که تحول نظاماری رو حالا به اون مفهوم آمار رسمی نگاه میکنیم، میبینیم دلیلی این که حتی پیش از این بحث قرن بیستم و در واقع حتی جنگ جهانی دوم در اواسط اون قرن در واقع اتفاق، ما سازمان‌های ملی آمار رو کم کم می‌بینیم. عرض کردم به خصوص از وقتی که حکمرانی به شکلی که حالا امروز می‌بینیم شکل گرفت، این ما نیازمند آمارهای
این ابزار قدرت
به عنوان ابزار بالاخره. ببین اتفاقا من یه نکته‌ای دارم، شما الان دنیا رو وقتی می‌بینید، کشورهای پیشرفته همه دارای آماری از دید ما با اون مفاهیم خودمون توسعه یافتن، یعنی امکان نداره ما یک کشوری رو اسم ببرید که از نظر شاخصهای ما و شاخصهای بین‌المللی اقتصادی توسعه یافته باشه، نظام آماریش توسعه نیافته باشه. این نشون میده که نقش مهمی است که حالا ما بیایم بگیم چطور. خب دنیا نشست گفت پس ما برای اینکه بتونیم این آماری رو که می‌خوایم بیایم برنامه‌ریزی ازش استفاده کنیم، در حکمرانی استفاده بکنیم، صحیح باشه، دقیق باشه، و به خصوص از قرن اواسط قرن 20 و شکل‌گیری نظام جهانی، شکل‌گیری بالاخره سازمان ملل، دنیا